بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ارزیابی حقایق آگاه‌تر و محیط‌تر از وجود مبارک حضرت حق و انبیاء او و امامان معصوم وجود نداره. امیر المؤمنین علیه السلام خیر و شر و در همه امور ارزیابی فرمودن و خوشبختانه ارزیابی های حضرت از زمان خودشون هم به وسیله خاندانشون و هم به وسیله یاران بزرگوارشون نوشته شده و ثبت شده. روایات نشون میده که ائمه طاهرین از امام مجتبی تا امام عسگری کراراً از امیرالمؤمنین مسائل بسیار مهمی رو در رابطه با اینکه خیر چیه در این عالم و شر چیه نقل کردن. در این چند روزی که به خاطر این جلسه مجبور به مراجعه به قرآن و فرمایشات رسول خدا و ائمه بودم، پنج واقعیت رو از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کردن که حضرت این پنج واقعیت رو به عنوان خیر دنیا و آخرت شناسوندن. علت این که فرمودن خیر آخرت هم هست بر مبنای این روایت پیغمبر اکرمه که کی از زیباترین مطالب پیغمبره که فرمودن از دنیا مزرعت الاخره، در هیچ فرهنگی اینقدر بها به دنیا داده نشده که دنیا رو زیر بنای آخرت معرفی کرده باشند. تمام خانه آخرت و عالم آخرت، حقایق آخرت میوه و محصول این دنیا شناسنده شده. تمام انبیا هم با دنیا برخورد مزرعه بودن دنیا رو داشتن. در تمام عمر مبارکشون مثبت کاشتن و یقین هم داشتن که مثبت درو خواهند کرد. اما این پنج حقیقتی رو که حضرت می فرماین هم خیر دنیای مردمه و هم خیر آخرت مردمه. یکی امین بودن انسانه، این روح امین بودن که انسان هم برای خدا در روی زمین امین باشه و هم نسبت به همه مردم امین باشه، که هر امانتی به او واگذار شد این امانت رو به صاحبش و به امانت گذار رد کنه. حالا این امانت گذار پروردگار عالمه که وجود مقدس حق هر چی پیش ما داره جنبه امانت داره، جنبه ملکیت نداره. اگر جنبه ملکیت داشت یقینا اعلام میکرد که هر گونه تصرفی در هر چه پیش شماست آزاده. این معنی مالکیت. من مالک یه زمینم، دلم میخواد بکارم، دلم میخواد نکارم، دلم میخواد دورشو دیوار کنم، دلم میخواد خونه بسازم، دلم میخواد انتقال به غیر بدم. تصرفات مالک در ملکش جایزه و عقلایی هم هستش. اما ما میبینیم که تصرفات ما رو در اون چه که از جانب خدا پیش ماست مقید کردن و محدود کردن. در خرج کردن، حالا در رابطه با هر نعمتی که باشه پیش ما، ما رو نهی تحریمی میکنه از اسراف و از تبذیر، نهیمون میکنه از افراط و از تفریط، نهیمون میکنه از بخل و از گل و گشاد عمل کردن، نهیمون میکنه از بیجا مصرف کردن، نهیمون میکنه از این که مصرف من کمک به گناه نباشه، کمک به گناه دیگران نباشه. یه نعمت به ما میده، مثلا مال، اما 50 قید به این مال میزنه. خب معلوم میشه ما مالک نیستیم، و کسی که احساس ملکیت بکنه نسبت به ملک خدا، بر تصرفی دلش بخواد بر اساس اون احساس بکنه، قاصب خائنه. نه اینکه آدم نتونه هر تصرفی دلش بخواد انجام نده. چرا؟ هر تصرفی دلش بخواد انجام میتونه بده، ولی این تصرف خارج از قیود پروردگار، تصرف قاصبانه خائنانه است. کمیت هم برای پروردگار مطرح نیست. حالا من بشینم جلوی نور یه موی بسیار نازک دستم رو پیدا بکنم که به زحمت دیده میشه و با دو تا ناخون سرانگشتم بگیرم بکنم که بدن رو بیازاره، ولو کم، این شرعی نیستش، این تصرف نابجاست در ملک غیر. حالا تصرفات میلیونی و چند میلیونی و میلیاردی، حتی آدم آیات قرآنو که میبینه از محاکمات این گونه تصرفها ماتش میبره. نوع محاکمه، شکل محاکمه، بعد داوری در پرونده، جریمه‌ای که قرار میدن، خیلی عجیبه. که یعنی چی با بودن خدا برای خودت استقلال قائلی، طبل طغیان میزنی، طبل استقناع میزنی؟ چی کاره ای مگه تو؟ کی بودی؟ کی اومدی؟ تا کی میخوای بمونی؟ تمام وجودت مقید به قید نبودی، به وجود آمدی، وارد دنیا شدی، به اراده دیگری از دنیا میری بیرون، به اراده دیگری جوانیت از دست میره بدون اینکه بتونی جلوشو بگیری، پیر میشی، میمیری، تمام جمع شدهات پخش بین حالا یا وارث بد یا وارث جاهل یا وارث خوب میشه. چجوری تو این دریای قیود احساس استغنا کردی و طبل آزادی همه جانبه مقابل خدا کوبیدی؟ این دیگه چه مسئله ای؟ خب من مالک نیستم، اجازه تصرف آزاد هم ندارم، میتونم تصرف بکنم، بکنم قاصب خائنم. خب اگه مالک نیستم، پس هر چی پیش منه امانت، یه مزد امانت داری رو مقد من میتونم برای خودم بردارم، و اون اینه که از داده پروردگار به اندازه شأنم، خانه، مرکب، لباس، خوراک بردارم. خارج از شأنم میشم قاصب. من باید بشینم واقعا خودم رو بفهمم، برم بازار یه عبا بخرم 200,000 تومن شأن منه، یا شأن من یه عبای 5,000-6,000 تومنیه؟ خودم هم میتونم بفهمم. یا یه مرکب بخرم 100 میلیون تومن واقعا شأن منه، یعنی بدن من برای این که با یه مرکب این ور اون ور کشیده بشه با 100 میلیون ملک خدا باید این ور اون ور کشیده بشه. حالا جلوتر بریم کسل میشیم هممون، ناراحت میشیم که چه اوضاعی برای امت پیغمبر در همه جای دنیا پیش اومده، خرجا، اسرافا، خونه ها، مرکب ها، لباس ها، سفره ها، خوراکه ها، 90% تصرف غاصبانه. ببینید مال رو کنارش چی میگه؟ و فی اموالهم، اموال حق معلوم، این حرف صاحب پوله، حرف صاحب نعمت. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. للسائل یعنی این لام آدمو بیچاره میکنه که اون حقی که مال سائل و محرومه این حق واجبه، نمیتونی راحت از کنارش بگذری که ملکمه نمیخوام بدم، کی ملک تو کرده؟ چه سندی قرآن داده که هرچی پیش توه ملک ذاتی توه، امانته؟ ببینید آیه شریفه رو در سوره مبارکه حدید، انفقو، یعنی حق نداری مال رو که بهت دادم نگر داری، حق نداری حبس بکنی، حق نداری رو به تکاثر بگذاری، حق داری رو به کوثر بری نه رو به تکاثر. لسائل و المحروم انفقو مما، از هر چی، مما جعلکم مستخلفین فیه. شما یه وکیل 40-50 ساله منین، وکیل باید مطابق خواست موکل حرکت بکن نه مطابق با خواست خودش. شما جانشین من در اموال هستید نه مالک اموال. بقیه مسائل الهی هم همینه. حالا این که یه مقدار پول و زمین و باغ و این حرفاست، همینطور یه امانتهایی رو پیش ما داره که بار این امانتها خیلی گرانه، نه سنگین، گران. در رأس همه امانتهای پروردگار قرآن کریم، این قرآنی که پیش من امانت، قیامت به صورت ایمان، اخلاق و عمل صالح باید به خدا ارائه بشه. نبوت امانت، امامت امانت، چشم امانت، گوش امانت، قلب امانت. خیلی ما مهمیم که ما رو امین برای اماناتش قرار داده. آیه رو عنایت کنید، اواخر سوره احزاب، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال تکوینن به کل آسمان ها. گفتم میخوام امانت پیشتون بذارم، به کل زمین گفتم، به کل کوها گفتم، فعبین ان یحملنها، تکوینا به من گفتن خدایا تو ما رو آفریدی، واقعا گرده ما رو میبینی متحمل امانت تو بشه. و اشفقنا منها، قرآن میگه کل آسمان ها و زمین و کوها وحشت کردن وقتی اعلام امانت شد. و حملها الانسان، اما این جنس طاقت اینو داشت که امین من بشه و امانت دار من، که این امانتو بهش دادم. انهو کان از ظلومن جهولا، کنار امانت من چه ستمکار شدیدی شد و چه نادانی نسبت به امانت من ورزید. سپاک یادش رفت که من موکل او هستم، او وکیل من، امانت گذارم، او امینه. و مجموع این نعمتها امانت منه. یادش رفت. امیرالمؤمنین میفرماید که یادش میاد، نظر ایشون اینه بیشتر مردم وقتی بیدار میشن که از دنیا خارجشون کرده باشن، اون طرف بیدار میشن که دریا خیانت به امانت شده، جای جبران هم نیست، جای جبران هم نیست. خب این یک خیر دنیا و آخرت، امانت خدا، اداء امانت، روح امین بودن، که آدمو در همه برنامه ها وادار بکنه امانت رو به صاحبانش به هر شکلی که خواستن برگردونه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امر واجب به شما دارم، امانات رو به صاحبانش برگردونید. خب این یه خیر دنیا و آخرت. اما خیر دوم، صدق. خیلی از روایات رو کلمه الحدیث الف و لام گذاشتن ائمه، ولی امیرالمومنین اینجا الف و لامی به کار نگرفتن. صدق و حدیث، این که تمام گفته های تو صادقانه باشه. حالا یه کسی های خودشو بخواد در مدار گفتار صادقانه قرار بده، خب میفهمه، میدونه، میره میفهمه، میره دانا میشه به این که گفتار صادقانه در این عالم چیه، تو چارچوب گفتار صادقانه که قرار میگیره چقدر زیبا غیبت رو گم میکنه برای هم میشه، تهمت رو گم میکنه برای هم میشه، تحقیر رو گم میکنه برای هم میشه، شایعه رو گم میکنه برای هم میشه، حرف تلخ نابجا رو گم میکنه برای هم میشه، و بقیه گفته ها رو. میمونه تو زندگیش یه گفتار صادقانه با دو نفر فقط طرف صحبت میشه، یکی پروردگار و یکی هم عباد پروردگار. حتی با دشمن ترین دشمنان خدا هم تو گفتارش وارد دوز و کلک نمیشه، حق میگه مطلق. صدق حدیث، با چه دنیای زیبایی این گفتار صادقانه. خدا نیاره برای هیچ کدوممون. حدیث در کتاب شریف وسائل که بعضی از نمازگزاران وارد نماز میشن، امام صادق میفرماد نمازو شروع میکنن، الله اکبر، بسم الله، الحمدلله، اهدنا الصراط المستقیم، خدا هم داره گوش میده. به ولزالین که میرسه خطاب میرسه، کذب تا اینا رو که امرو دروغ گفتی، حرف راستت کدومه؟ این نمازت که دروغ بود. چی غیر المغضوب علیهم ولزالین که دروغ داری میگی؟ تو نمیخوایی بیرون از گروه مغضوب علیهم و بیرون از ولزالین باشی، چرا داری میگی غیر المغضوب علیهم ولزالین؟ اونم بنده من، به کی داری دروغ میگی؟ به کی؟ یه بار محضر آیت الله العظمای بروجردی حدود 10 نفری از بزرگان نشسته بودن، سکوت بود. یکیشون برگشت یک گوشه از خدمات آیت الله بروجردی رو گفت، دومی هم یک گوشه دیگه، همه تعریف کردن. یه آخوند پیرمرد شهرستانی که قم زندگی نمیکرد، اونم اتفاقا اون روز اومده بود محضر ایشون، اون فقط گوش میداد. در احوالات ایشون نوشتن که من 3 جا خوندم. برگشتن به اون پیرمردی که لباس معمولی هم تنش بود، فرمودن شما مطلبی ندارین؟ گوی اجازه بدین دارم من هم یک کلمه بگم. فرمودن بگو. وقتی که گفت مثل مادر داغ دیده آیت الله بروجردی شروع کرد گریه کردن. آقا ما هم یه نیم خط شعر بلدیم، یه خط شعر بلدیم، دلتون میخواد اون شعر رو بخونیم؟ فرمود بخون. عرض کرد خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عمل تو از همه چی پاک کن. این خدا در شناخت عیار بصیرون بصیر، که عیار این عمل چیه؟ راست، دروغ، دوز و کلک؟ یعلم خائنة الاعیون. بنده من، تو نشستی داری نگاه میکنی، هیچی نگاه تو نمیتونه بخونه که بر چه مبنایی، فقط من میفهمم که با نگاهت داری خیانت میکنی. خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. خب من 1000 دروغم امروز تو این شهر بگم، به عنوان اینکه راست دارم بهت میگم، مردم نمیفهمن من دارم دروغ میگم، او هم نمیفهمه؟ یعنی همه عالم نفهمن، اصل با ظاهر و باطن هستی نفهمه؟ چرا بنده من اومدی نماز دروغی میخونی؟ کونو مع الصادقین. اقلن یه جوری زندگی بکنم که در ارزیابی فردای قیامت به قول حضرت سلیمان و فاطمه زهرا، من این دوتا مطلب رو از این دو بزرگوار دیدم، یکی حضرت سلیمان یکی فاطمه زهرا، زار می زدن که یه لطفی به ما بکن که ساعت آخر عمر به فرشتگان نگی پرونده شو ببندیم بدین خودش بگین به درد خودت میخوره، من این پرونده رو نمیرسم. راستی این هم یه خیر دنیا و آخرت، یه حرف راست هم چیکار میکنه؟ امام صادق می‌فرماید کسی وارد قیامت میشه، از قبر که بیرون میاد پاشو که میذاره رو زمین قیامت طبق اون خوی و اخلاق دنیاش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، همه جام تو دنیا با بسم الله اخت بوده، واقعا هم بسم الله میگفت، راست میگفته، هیچ دوز و کلکی تو کار بسم الله گفتنش نبود، پروندهشو میدن دستش، نگاه میکنه به پروردگار میگه که واقعا من تو دنیا که بودم یه دونه گناه هم نکردم، من 2000 تا گناه داشتم، چطور هیچیش تو این پرونده نیست؟ خطاب میرسه بود، اما قدمتو که تو محشر گذاشتی راست میگفتی، بسم الله الرحمن، همین که منو به رحمانیت خوندی من همه گناه تو عفو کردم، یعنی خودتو به راستی با رحمان روبرو دیدی، با رزاق روبرو دیدی. من اگه با رزاقیت خدا صادقانه برخورد بکنم شما رو به خدا دوچار مال حرامم میشم؟ اینایی که حروم خورن برخورد صادقانه با خدا ندارن، یعنی میگن رزاقه ولی ما یکی رو نمیتونه به چرخونه، دروغه. خیلی چیزا رو مردم دروغ میگن، اما خیر دیگر دنیا و آخرت، حسن و خلق، این که آدم حسن خلق خیلی معنای گسترده ای داره، ما روایات حسن خلق رو تو اصول کافی ببینید، حسن خلق و ائمه ما چی معنی کردن، به کی میشه گفت دارای حسن خلق؟ اونی که از همه زشتی های اخلاقی پاک این حسن خلق داره، یعنی بخل نداره، کینه نداره، طمع نداره، هرس نداره، بیمهری نداره، کبر نداره، غرور نداره، خودپسندی نداره، خودبینی نداره، این یه ورق حسن خلق نداشتنها، یه ورقش هم داشتنهاست، فروتن، مهرورز، سخی، جواد، کریم، نرم، حسن خلق، خیر دنیا و آخرت. و اما دیگر حقیقتی که خیر دنیا و آخرته، امیر المؤمنین می فرماید عفت و بطن، شکم بریده از هر حرام، این خیر دنیا و آخرت، شکم بریده از هر حرامی، شکم داره با شهوت خوردن داره، ولی هوس حرام قاطی با این شهوت خوردن نیست، گرسنش میشه، لذتم میبره از خوردن، اما هوس خوردن حرام با طبع شکمش آمیخته نیست. عفت و بطن. خب یه قطعه رو براتون نقل بکنم، خیلی قطعه عجیبیه، خیلی. یه سفری آیت الله العظمای بروجردی نه ماهه به عراق داشتن، زمانی که بروجرد زندگی میکردن. به رضا خان گزارش دادن که این چهره معروف بروجرد رفته نجف با مراجع بزرگ نشستی داشته علیه کارای تو. همینم بود. ایشون وقتی از سفر عراق در میگردن دم مرز دستگیرشون میکنن، میارن تهران و در خود ارتش زمخت خشمگین بی تقوای رضاخان حبسشون میکنن. حدود 10 ماه ایشون زندان بودن. اهل بروجردم خبر نداشتن که چی شد وضع ایشون. بالاخره بعد از اینکه معلوم شد ایشون زندانه، ملاقاتای متعددی شد با اونایی که رو رضاخان نفوذ داشتن، بنا شد ایشون آزاد بشه. یه وزیر دربار داشت رضاخان که پیرمردا یادشونه، با فرعون فرقی نمی کرد، با صدام فرقی نمی کرد، به نام تیمورتاش. به تمام گناهان آلوده بود، آدم بسیار ستمگری هم. رضا خان به این وزیر دربارش میگه میری زندان، آخوندی تو زندانه به نام سید حسین بروجردی، 50,000 تومن پول نقد میبری پیشش، بهش میقبولونی و بعدم اعلام میکنی شما آزاد. این آدم تلخ، زمخت، بیدینه، عوضی که تو تمام ستمگری های رضاخان شریک بود، میاد زندان. 50,000 تومن من حساب کردم، اگه آقای بروجردیم 50,000 تومن و تهرون زمین میخواست بخره بعد آزادیش، تمام خیابون میرداماد و از میدون محسنی تا خیابون افریقا راست و چپش رو با این 50,000 تومن میتونست بخره. الان اگه میخواست بفروشه میلیاردها تومن پول میشد. حالا خودشم نبود ورثش. میاد خدمت ایشون، تملقاشو میگه به رضا شاه، چاپلوسیاشو میکنه که اعلی حضرت به شما علاقه دارن و احترام دارن، حالا یه 50,000 تومن، حالا دهنشم پر کرد تیمورتاش، 50,000 تومن اعلی حضرت تقدیم کردن، شما هم آزاد. آقای بروجردی فرمودن از زمانی که در رحم مادر قرار گرفتم تا الان نونخور یه نفر بودم، بنام ندارم دستم و سر سفره دومی دراز بکنم. آقا تقدیمی اعلی حضرت فرمودن اعلی حضرت ما یه نفره، اونم پروردگار مهربان عالم، تا حالا من او را نگذاشته. هر کاری میکنه آی بروجردی خیلی آروم میگن نمیخوا. میگه آقا بالاخره برنامه رو باید بپذیرین، حالا پول قبول نمی کنین یه کاری دیگه. ایشون می فرمن شما به من اصرار دارین چیزی قبول بکنم، به رضا خان بگین نهار شام سربازا خوب نی، غذای اینا رو یه مقدار مرتب بکنه. اینا هم عباد خدا، همین، من خواسته دیگه این ندارم. عفت شکم، تقوای شکم. ببینید اونی که اهل خداست 50,000 تومان که چیزی نبود، 50,000,000,000 تومان هم می بردن تو زندان پیشش پس می زن. شکم داره ولی هوس حرام نداره. این هم یک خیر دنیا و آخرت. یه قطعه دیگم براتون بگم حرفم تمام. یه مسجدی تهران دعوت داشتم، اولین بارم بود میرفتم. امام جماعت مسجد رو بعد منبر که نشستم باهاش صحبت کردم، دیدم مجتهد، از شاگردای زمان آیت الله العظمای بروجردی، آدم خیلی متین و با ادبیه. حالا یادم نمیاد به چه مناسبت این داستان رو برای من نقل کرد. گفت من رسائل مکاسب میخوندم، یه حدود 30 سالم بود، دهه عاشورا، یه دهی در ملایر منو دعوت کردن برای منبر. اومدم خدمت مرجع بزرگ شیعه که من دارم میرم تبلیغ دین و دعا بفرمایید، و ایشونم دعا کرد و از قم سوار ماشین شدم رفتم همدان و ملایه رو. تو اون دهی که بنا بود برم، رفتم بعد از ظهر روز آخر ذلحجه وارد اون ده شدم. گوی دهاتی بیل رو شونش بود، داشت میرفت تا منو دید گفتش که آخون اومدی اینجا روزه بخونی؟ گفتم بله. گو به یه حرف من گوش میدی؟ گفتم بفرمی. گفت 90% این خونه ها رو نمیشه مهمونی بری، اینا تو مسئله زکات و خمس و حلال و حرام قاطیه کارشون. اگه اومدی تبلیغ دین بکنی، غذات باید حلال و پاک باشه، جایی نری یا فقط بی خونه من. الانم بی بریم خونه من، نمیخواد بری خونه کرد خدا. دم چش اومدم خونش، ایشون میفرمود شام این آدم رو که خوردم اولین غذا بود میخوردم، واقعا احساس نورانیت کرد. تو منبرم اثر گذاشت. روز ششم محرم خودش روزا میرفت صحرا، شب میومد، یه کسی به اصرار منو برد نهار خونشون. شب رفتم منبر، دیدم که حالت قبض شدیدی گرفتم، نمیتونم درست حرف بزنم، حرفم نمیاد، انگار علمم رو ازم گرفتن. خطبه رو که خوندم، منبر رو شروع کردم، از وسط منبر همون دعاتیه که منو برد خونشون تا آخر منبر 3-4 بار با عصبانیت به من اشاره کرد که امروز جایی رفتی که نمیدونی چی منبر بری، حالید نمیشه چی بگی. اومدم پایین، گفت این منبر بود تو رفتی، کارتون شکمت بخوره، امروز کجا رفتی؟ من آدم با شعور روز اول به تو نگفتم اینجا هر جا دعوتت کردن نرو، برای چی امشب عمر مردم رو ضایع کرد؟ و گفت منو تا حالا مقید نگردشته، میگه 30 سال از اون جریان گذشته ولی منو تا حالا مقید نگردشته. خیر دنیا و آخرت در پاکی شکم، این ارزیابی امیرالمؤمنین. پنجمش هم یه حقیقت عجیبیه، فردا اگه خدا بخواد براتون میگم، چون این حقیقت جلوه کاملش در سوره مبارکه مؤمن بیان شده، جزء 23. حالا تا فردا بیاد اگر زنده بودم براتون توضیح میدم. برباد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و ددیر و نمایندگان کشاورزان کوفه اومدن در خانه امیرالمؤمنین رو زدن، وجود مبارک علامه مجلسی می‌فرمایند امیرالمؤمنین اومدن دم در، همه شروع کردن گلایه کردن، خشک سالی به ما رو کرده، باران نیومده، زراعت و باغهامون در معرض نابودیه، فکری به حال ما کن. برگشتن به طرف داخل خانه، صدا زدن حسین من بیا بابا، برای من عجیبه که امیرالمؤمنین نفرمودن برو نماز باران بخون. علی میدونه بین ابی عبدالله و پروردگار راه میون برقرار داده شده، حسین من همین جا به مردم کوفه دعا کن، کنار در خانه شروع کرد دعا کردن، انقدر باران اومد تمام نهرهای منطقه و جویها و گودالها رو پر کرد. چی به دل مردم کوفه گذشت؟ حتما پیش خودشون میگفتن حسین جان حالا که نمیتونیم تلافی کنیم، حالا که باغها محصول نداده، زراعت سبز نشده، باشه تا یه روزی که دستمون برسه این محبت تو رو تلافی کنیم. صبر کردن تا روز عاشورا اومد، اوج تلافیشون اون وقتی بود که بچه 6 ماهش رو دست بلند کرد. اما ترونه کیفه تلذات اجرا مردم، نگاه کنید بچه مثل ماهی از آب بیرون افتاده، داره لب به هم میزنه، آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره. ممکنه فکر کنید من این بچه رو بهانه قرار دادم که خودم آب بخورم، اگه اینجوری هم فکر میکنین یه نفرتون بیاد بچه رو از من بگیره ببره آبش بده و برگردونه، هنوز حرفش تمام نشده بود دید بچهش داره دست و پا میزنه، وقتی برگشتید با تیر سشو به گوش دا گوش علی را هدف قرار دادن، یه جمله ای گفت ما همه بچه کوچیک داشتیم الانم نوه داریم بعضیامون، هم برگشت به پروردگار گفت خدایا هر مادری میخواد بچهشو از شیر بگیره ده جور بهانه براش درست میکنه، اما دیگه بچه من بهانه نمیخواد، تیر زشعبه بچه‌مو از شیر مادر گره. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اهلک اعداءنا و اعداء محمد و آل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد برحمتك يا رب.